رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دوباره به همه آنهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند. نشری جنبستی مجله بامدادی است که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من اسلمی مومنزاد معرفی می کنم. امروز سه‌شنبه 16 یونی سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 سحر است.
و من سید قاسم قیامپور هم با شما شنوندگان ارجمند هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا. صبح شما بخیر.
ابتدا چشم‌انداز به مهمترین خبرهای عالم تا این ساعت.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از نارامی‌ها در ایران بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اظهار نگرانی عمیق کرد. او گفت که روند دموکراسی، آزادی بیان، حق مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز، این هم ارزش‌های عمومی‌اند که باید با آنها ارزش گذاشته شود. با اطلاع خبرگزاری‌ها دیروز شرکت کنندگان تظاهرات در تهران هدفی تیر قرار گرفتند. گفته می‌شود که در این حادثه دست کم یک کس کشته و چند نفر مجروح شدند. شایدان گفتم تیرپرانی باید آن رخ داد که گروهی اعتراضگران به مکان زیست منصوب به نیمه نظامیان مذهبی بسیجی حمله کردند. مقامات رسمی ایران این اطلاع را تا حال تایید و یارد نکردند. جانبداران میر حسین موسوی و مهدی کاروبی نامزدهای ناکام در انتخابات ریاست جمهوری روز 12 یون دیروز در میدان انقلاب شهر تهران گردی هم آمده بعدن سوی میدان آزادی راه گرفتند. از این پیش رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای از طلب میر حسین موسوی برای شمارش تکراری رای ها از سوی شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران حمایت کرده بود.
ایتالیا برای قبول 3 تن از گمانبران تروریسم که در محبس پایگاه گوانتانامو به سر میبرند راضی شد. در این باره رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در واشنگتن بعد از مذاکرات با سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی خبر داد. ایالات متحده آمریکا با کشورهای گوناگون در مورد مطمئن ساختن آنها برای قبول برخی از محبوسان گوانتانامو مشورت ها انجام می دهد. این بخشی از طرح باراک اوباما است که برای بستن محبس پایگاه گوانتانامو تصمیم گرفته است. عین حال در این محبس 240 گمانبر تروریسم نگه داشته می شوند.
مقامات یمن خبر دادند که جسد دست کم 7 تن از خارجیان اواخر هفته گذشته در این کشور غیب زده را پیدا کردند. میان آنها یک طفل نیز هست. طبق اطلاع رسیده خارجیان به قتل رسیده میان 9 نفره بودند که هفته گذشته در یک منطقه کوهی واقع در شمال یمن غیب زدند و یا از سوی افراد نامعلوم ربوده شدند. مسئولیت آدم ربایی و کشتار را هنوز یکان گروه بردوش نگرفته است. اما مقامات انگشت اتهام سوی یک گروهی محلی شیعه ها میکنند. گفته می شود که 7 شهروند آلمان، یک مهندس از بریتانیا و آموزگار از کره جنوبی تا امروز به نام و نشان غیب زده محسوب می شوند. بیشتر غیب زدگان در یک بیمارستان در مظفرت سعد کار میکردند.
ادامه خبرها. امروز سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر یکاترینبورگ روسیه زیر قطعنامه آید به وضع جهان و کنونسیا علیه تروریسم امضا میگذارند. با اطلاع یاور رئیس جمهور روسیه سرگئی پریخوتکو در قطعنامه از جمله به پهن نشدن سلاح هسته‌ای و حفظ اعتدال در اقتصاد تاکید شده است. امروز در یکاترینبورگ همچنین نخستین سامیت رهبران برزیلیا، روسیه، هندوستان و چین کشورهای بزرگی در حال رشد عالم برگزار می شود. دیروز پرزیدنت های روسیه، افغانستان و پاکستان مسائل مربوط به امنیت در منطقه و همکاری های اقتصادی را بررسی کردند.
و ولادیمیر ورونین رئیس جمهوری مولدوا پارلمان را پراکنده کرد و اعلان نمود که انتخابات نو با این ارگان قانونبرار روز 29 ایول سال روان برگزار می شود. اظهارات رئیس جمهور بیگاه دیروز از طریق تلویزیون پخش شد. تصمیم برای پراکنده کردن پارلمان بعد آن گرفته شد که 2 تلاش انتخاب رئیس جمهور در پارلمان بدون نتیجه پایان یافتند. هر دفعه به حزب حکمران کمونیست برای پیروزی یک رای کمی می کرد. وکیلان پارلمان از احزاب مخالف از شرکت در انتخابات رئیس جمهور سرپیچی کردند، زیرا از نگاه آنها در انتخابات پارلمانی مولدوا در روز 5 اپریل تقلب و قانون شکنی های زیاد رخ داده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
رویدادهای عالم تا این ساعت در نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی بود. ببخشید، در نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی بود. تفصیل برخی از این خبرها را در ادامه برنامه میشنویم و فراموش نکنید که اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان با عکس و صدا و ویدیو همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
www.azadi.org و یا www.azadi.tj این نشانی و در کشوی وبسایت ماست.
و خوب، مجله رو ادامه می دهیم و قبل از اون که به تفسیر گزارش های برنامه برویم، اصلا بگوید که وضع هوا امروز در دوشنبه چگونه است، هوای تاجیکستان و عموما هواشناسان درباره وضع هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کردند؟
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوای تغییریابنده ابری در نظر است. هوا در دوشنبه روزانه 31 درجه و شبانه تا 22 درجه گرم خواهد شد. در ولایت بدخشان روزانه 36 درجه، شبانه تا 26 درجه گرم خواهد شد. هوا در ولایت سغد شبانه تا 25 درجه و روزانه تا 33 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 21، شبانه 14 درجه گرم خواهد شد و هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 16 تا 26 درجه گرم می شود.
خوب، این اطلاعی مرکزی هواشناسی تاجیکستان بود در رابطه با وضع هوای تاجیکستان در روز سه‌شنبه 16 ایون. و اکنون شنوندگان ارجمند، چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. در تهران عاقبت خون ریخت، تظاهرات مخالفین حکومت ایران آیا ادامه خواهد کرد؟
فلسطینی بدون سلاح، وزرای خارجه اتحادیه اروپا از سخنرانی سروزیر اسرائیل چی نتیجه گرفتند؟
و آیا ایران با عضویت سازمان همکاری های شانهای پذیرفته خواهد شد و کشورهای عضوی این سازمان در کدام مسائل اختلافی نظر دارند؟ سرخطی چند گزارش اصلی مجله بامدادی بود و اکنون تفسیر این مطالب. امروز هم موضوع حوادث ایران در سرخط اخبار جهان قرار دارد. خبرگزاری ها از بیگه دیروز درباره هدف تیر قرار گرفتن شرکت کنندگان تظاهرات در شهر تهران اطلاع پخش میکنند. بنوشته آنها، در این حادثه دست کم یک از کشته و چند نفر مجروح شدند. فاجعه بعد آن رخ داد که صدها هزار جانبداران میر حسین موسوی در میدان انقلاب تهران جمع آمده، بعدن سوی میدان آزادی راه گرفتند. در حالی که مقامات ایران در برابر این حادثه خاموشی را اختیار کردند، شاهدان به خبرگزاری ها تفصیلات حادثه تیرپرانی را قصه کردند. از جمله به اطلاع خبرگزاری اسوشیتد پرس، تیرپرانی بعد آن رخ داده است که گروه اعتراضگران به مکان زیستی منصوب به نیمه نظامیان مذهبی بسیجی در نزدیکی میدان آزادی حمله کردند. در جواب از بنا صدای تیر بلند شده است. یک تن از رهگذران که شاهد این حادثه بود با رادیوی فردا گفت:
این چی من پداشم داشتم با هم دیگه میوادیم، پداشم 15 سالش بود، داشتم میومدیم، حالا چیز شد دیگه 15 سالش میومد، ممکن من دیار خونه من سر کار اومده من داشتم میوادم به اون خونه که اختشاش شد و اینا، بسیجی بودم تیر زدم خورد به کلیش، بعد با اونشان من خودم گذاشتم تو اونشان فروشتنش.
خبرگزار ها می نویسند که مقامات ایران به تفتیش سبب های تیرپرانی پرداختند.
جانبداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای ناکام در انتخابات ریاست جمهوری 12 ایون، دیروز خواستار لغو نتایج انتخابات شدند. از این پیش رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای از طلب میرحسین موسوی برای شمارش تکراری رأی ها از سوی شورای نگهبان ایران حمایت کرد. موسوی و کروبی پیروزی محمود احمدی نژاد را در انتخابات اعتراف نکردند و میگویند که ضمن برشمردن رأی ها از تقلب کار گرفته شده است. اخیرا براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نیز نظر خود را به حوادث اخیر ایران بیان کرد.
من از خشونتی که توسط تلویزیون دیدم عمیقا نگرانم. من فکر میکنم که روند دموکراسی، آزادی بیان، امکانات آدمان برای اعتراض مسالمت‌آمیز، این همه ارزش های عمومی هستند و باید با آنها ارج گذاشته شود. در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعتراض های بعد از این معرکه سیاسی با وقوع پیوسته، مقامات دیگر کشورها نیز اظهار عقیده کردند. با برخی از این نظرها از گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده آشنا می شویم.
اعلان نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری در ایران سبب زد و خوردها در خیابان های تهران شده است، زیرا مخالفان دولت چنین نتیجه ها را اعتراف نکردند و میگویند که در نتیجه های آن به طور گسترده به تقلب راه داده اند. ولی در واکنش های بین المللی تا اندازه خودداری احساس می شود، با وجود این که در غرب نسبت به محمود احمدی نژاد برنده این انتخابات بدبینی وجود دارد. بلافاصله بعد از اعلان نتیجه های انتخابات در روز شنبه، خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در ارزیابی خود چنین گفت: امریکا از هر گونه تفسیر در مورد انتخابات ایران خودداری میکند. به هر حال ما امیدواریم که نتیجه های آن بازتاب واقعی و خواست های مردم ایران باشد. روز شنبه جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا ضمن سخنان خود از تلویزیون NBC گفت که واشنگتن نتیجه های اعلان شده انتخابات را قبول دارد، ولی وی هشدار داد که آنها درباره شمارش عادلانه آرای مردم خیلی کم معلومات دارند. بایدن گفت:
من شبه دارم، ولی تا زمانی که ما درباره تمام جریان انتخابات و تأثیر بعدی آن معلومات کافی به دست نیاوریم، از دادن توضیحات خودداری میکنیم.
اما جو بایدن اشاره کرد که با وجود هر گونه ناباوری واشنگتن راجع به انتخابات، واشنگتن از سیاست بزرگتر درباره آغاز مذاکره با تهران دست نمیکشد. اتحادیه اروپا نیز که حالا درباره برنامه های هسته‌ای با ایران مذاکره انجام می دهد، مثل امریکا نسبت به نتیجه های انتخابات ایران واکنش احتیاطکارانه نشان داده است. در یک اعلامیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، از نام 27 کشور عضو این اتحادیه گفته است که از ادعا درباره نامنظمی‌ها در جریان انتخابات و خشونت‌های بعد از آن نگران است. خاویر سالانا، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، هنگام ورود به لوکسمبورگ برای شرکت در ملاقات وزیران امور خارجه این اتحادیه، در این باره روز دوشنبه چنین اظهار عقیده کرد:
من از رویدادهای اخیر و خبرهایی که از تهران درباره خشونت میرسد نگرانم و خیلی امیدوارم که تا پایان روز به خواست مردم احترام میگذارند. در هر حالت ما میخواهیم با مردم ایران کار کنیم و میخواهیم کار با مردم ایران و با رهبران ایران را ادامه دهیم.
بعضی کشورهای علاهیده اتحادیه اروپا واکنشی شدیدتر نشان داده اند و اظهار نگرانی کرده اند که حکومت ایران اصلاحات طلبان را فریب داده است. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا چنین میگوید:
ما سبب رویدادهای اخیر ایران را با نگرانی جدی ارزیابی میکنیم. شک و شبه هایی که درباره آزاد و عادلانه بودن انتخابات به میان آمده است، ظاهرا نگرانی اصلی مردم ایران می باشد.
وزیران خارجه آلمان و فرانسه نیز درباره نحوه برگزاری انتخابات ایران و آزاد و عادلانه بودن آن اظهار شبه کرده اند. از سوی دیگر بعضی کشورهای منطقه احمدی نژاد را با پیروزیش در انتخابات تبریک گفتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از جمله آنها به شمار می روند. مسکو گفته است که به پیروزی احمدی نژاد شک ندارد. کشورهای عضو جامعه عرب نیز اظهار امیدواری کرده اند که در دوره بعدی ریاست جمهوری احمدی نژاد آنها شاهد پیشرفت مناسبات ایران با کشورهای عربی و همکاری ایران برای تأمین صلح در خاورمیانه خواهند شد. ولی دنی ایلون، معاون وزیر امور خارجه اسرائیل از دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد اظهار نگرانی کرده است و گفته است که محافل بین المللی باید ایران هسته‌ای و ترور ایران را نگه دارند. شورای نگهبان ایران باید در ظرف 7 تا 10 روزی بعد از انتخابات نتیجه های آن را به تصویب رساند و محسن رضایی نامزد محافظه‌کاران و فرمانده سابق گارد انقلاب از شورای نگهبان درخواست کرده است که به قانونی بودن نتیجه های انتخابات رسیدگی کند. آیت الله خامنه‌ای رهبری روحانی ایران نیز به شورای نگهبان دستور داده است که به شکایت نامزدهای مخالفان رسیدگی انجام بگیرد. شورای نگهبان با خامنه‌ای خیلی نزدیک است و خامنه‌ای احمدی نژاد را با پیروزیش تبریک گفته است.
نظرها به حوادث اخیر تهران که بعد اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران رخ دادند.
ضمناً از انتخابات پرزیدنتی ایران دیروز در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا زیاد آوردند. یک تن از مسئولان اتحادیه اروپا هاویر سولانا از جمله گفت که کشورهای اروپایی خواستار روابط ثابت با تهرانند و از این رو میخواهند که مقامات ایران به حرف مردم گوش بدهند. همکار ما لطیفی گزارش میدهد که اهل نشست لوکسمبورگ در رابطه با دیگر موضوعها از جمله در مورد سخنرانی اخیر سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو آید به حل قضیه خاور میانه نیز اظهار نظر کرده اند.
دیروز بعد از نشست وزرای کارهای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا هاویر سولانو مسئول سیاست خارجی اتحادیه با انتشار یک بیانیه ابراز داشت که اتحادیه اروپا وضع ایران را با دقت پیگیری میکند و اما یگان گام مشخص نخواهد برداشت.
We are concerned with the events which are taking place after the elections. And we would like very much at the voice.
آن حادثه هایی که بعد از انتخابات به عمل آمدند ما را نگران کردند. ما بسیار خوشنود می شدیم اگر آواز مردم را به انابت بگیرند. در هر صورت ما می خواهیم با ایران مناسبت های ثابت داشته باشیم. ما با آن کشور کارهای زیادی را باید در یک جایگی انجام دهیم. نه تنها در رابطه با برنامه هسته‌ای بلکه در رابطه با دیگر موضوع هایی که هم برای جامعه بین المللی و هم برای رابطه های میان اتحادیه اروپا و ایران مهمند. وزیر امور خارجه فرانسه برنارد کوشنر در پاریس اظهار داشت که خشونت هایی که به دنبال انتخابات روز جمعه سر زدند او را سخت نگران کرده است. کوشنر از پاسخ سختگیرانه مقامات رسمی به راهپیمایی های طرفداران میر حسین موسوی اظهار تاسف نمود. در برلین وزیر کارهای خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر اینچنین تهران را برای استفاده نیرو علیه تظاهرگران مورد انتقاد قرار داده دعوت نمود که ادعاها درباره تقلب‌کاری در رفت رایدهی باید تحقیق شوند. ضمن نشست در لوکسمبورگ وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا با سخنرانی اخیر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز پاسخ دادند. در آن سخنرانی نتانیاهو بار اول حق تشکیل دولت فلسطین را اعتراف نمود و اما گفت که این دولت باید غیر نظامی باشد. هاویر سالانا در صحبت با روزنامه‌نگاران در عموم نطق رهبر اسرائیلی را استقبال نموده و اما اشاره کرد که اتحادیه در موضوعهای کلیدی از اسرائیل گامهای بعدی را منتظر است.
I think we have welcomed the fact that what was not happening 3 weeks ago.
من فکر میکنم ما واقعیت آن را استقبال میکنیم که 3 هفته پیش رخ نداد و اما دیروز به عمل آمد. زمانی که نتانیاهو اعتراف نمود که یگانه راه رسیدن به صلح خاور میانه این وجود دو دولت مستقل است. ما و دیگر اعضای جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده از این موقع دیرباز حمایت میکنیم. چند کشور عضو اتحادیه اروپا سوال مطرح میکردند که تا چه اندازه شرط های نتانیاهو درباره تشکیل دولت فلسطین از جمله نداشتن حق برای سلاح و نداشتن اجازه اداره حریم هوایش با تعریف دولت مستقل موافق است. اتحادیه بار دیگر تکرار نمود که میخواهد دولت فلسطین مستقل، زیست پذیر و دموکراتی باشد. در نشست وزرای کارهای خارجه اینچنین مسئله های مبرم دیگر نظیر دورنمای رابطه ها با مولدوا، وضع کشورهای بالکان غربی و همکاری سربیا با دادگاه جنایت یوگسلاوی قبلی را بررسی نمودند. لطیفی رادیو آزادی.
نظری وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حوادث ایران و سخنرانی اخیر سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو آید به حل قضیه خاورمیانه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. در ادامه برنامه دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از شنیدن یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد. ترانه‌ای بود از نگار خالو در نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم شما می شوند. آیا ایران به وضعیت سازمان همکاری های شانهای پذیرفته خواهد شد و کشورهای عضو این سازمان در کدام مسائل اختلافی نظر دارند؟
حلاکت افسر در بدخشان و مرگ سربازان در وادی رشت سبب افزایش این گونه فاجعه ها در ارتش تاجیکستان چیست؟
پرواز دنیا یا پرواز تخیل صحبت با یک شاعر خوجندی که اخیراً دفتر نیوی شعرش را معرفی کرد. یادآور می شویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم اسلام مومنزاد بر دوش داریم.
امروز سه شنبه 16 یونی سال 2009 میلادی است. طور در بخش خبری گفتیم امروز سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر اکاترینبورگ روسیه زیر قطعنامه آید به وضع جهان و کنونسیه علیه تروریسم امضا میگذارند. امروز در اکاترینبورگ همچنین نخستین سامیت رهبران برزیلیا، روسیه، هندوستان و چین، کشورهای بزرگی در حال رشد عالم برگزار می شود. ضمن محمود احمدی نژاد که قرار بود در نشست سازمان همکاری های شانگهای شرکت کند، سفر به شهر مسکو را به تأخیر گذاشت. محمود احمدی نژاد که حکمتش خواستار پیوستن به این سازمان شده بود، امروز به سران کشورهای عضو در شهر یکاترینبورگ خواهد پیوست. در رابطه با عضویت ایران که تاجیکستان بر پذیرفتن آن پافشاری میکند، اختلاف نظر وجود دارد و نه تنها میان کشورهای آسیای مرکزی بلکه میان چین و روسیه نیز. و اما کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باز در کدام موضوعها اختلافی نظر دارند؟ از همکارم سفرگلی عالمی میشنویم.
در شهر یکاترینبورگ روسیه نشست نوبتی کشورهای اعضای سازمان همکاری های شانگهای با کار خود آغاز کرد. قرار است در این نشست رهبران شش کشوری عضو سازمان همکاری شانگهای فعالیت روسیه را همچون رهبری دوره‌ای این سازمان طی سال‌های 2008-2009 انتخاب رهبری دوره‌ای این سازمان قبول اعضای نو به هیئت آن دورنمای همکاری‌ها آید به جلوگیری از پیامدهای ناگوار بحران سراسری و مسئله مربوط به افغانستان و بررسی گرفته خواهد شد. و اما خبرنگار رادیوی آزادی در یکاترینبورگ دنیس کامینشکوف میگوید طی یک سال می‌شود که آمادگی به قبول مهمانان عالی قدر سازمان های ادامه دارد و قریب تمام سمت های حیات جامعه یکاترینبورگ با آن ربط پیدا کرده است و او با استفاده از نظر ساکنان این شهر روحیه مردم یکاترینبورگ را در این روزها چون این شرح می دهد.
از برنامه های فرهنگی کودکان، چاپ کتاب ها و اجرای برنامه های دیگر گرفته تا بسته شدن راه و گذرگاه های اساسی همه اش به نشست سازمان همکاری شانگهای پیوند گرفته است که آن باعث نارضایتی شهروندان یکاترینبورگ شده است و آنها میگویند زندگی آرام آنها را این تکودوها و آمادگی ها خلالدار کرده است و آنها مجبورند که تا انجام این نشست شهرشان را ترک کنند.
شوانی نستاسی بایدتا همی تاکسی پسرگوالیست.
براستی آدم حیران می شود که این قدر احتیاطکاری برای چیست؟ ما را به مرکز راه نمی دهند. یگان کاری را نمی شود به نقشه گرفت. چرا از ما می ترسند؟ ما مجبوریم شهر را ترک کنیم و آن را برای مهمانهای شانگهای خالی کنیم. واقعا هم ساکنان یکاترینبورگ ترک کردن شهرشان را در این روزها بهتر می دانند.
یکاترینبورگ‌ها در زمان سامیت دیستویتیلن پردپچلی پکینوت گورد.
نشست سازمان همکاری های شانگهای در یکاترینبورگ دو روز 15 و 16 ایون ادامه خواهد کرد. بنابر گفته کارشناسان بین المللی واقعه مهمترین در نشست ملاقات حامد کرزی با پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیک باقیف می باشد که از همتای قرغیزش خواهش کرده نیست که بستن پایگاه منس را به تاخیر گذارد. همچنین قرار است روز 16 ایون محمود احمدی نژاد به یکاترینبورگ رفته در نشست رهبران سازمان شرکت ورزد. این اولین سفر احمدی نژاد بعد پیروزی او انتخابات پرزیدنتی ایران خواهد بود. دستاورد دیگری نشست یکاترینبورگ ملاقات روبروی رهبران هند و پاکستان منموهن سینگ و پرزیدنت آصف علی زرداری شده میتواند. این اولین دیدار و گفتگوی آنها بعد حمله های خونین شهر ممبئی خواهد بود. جای یادآوری است که افغانستان، هندوستان، پاکستان و ایران همگی در سازمان همکاری های شانگهای مقامی ناظر دارند و خلاص. و اما کارشناسان پیش بینی میکنند که در نشست یکاترینبورگ شش کشور عضو سازمان روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان کدام موافقت بزرگی را به تصویب رسانند. حالا اختلاف نظر کشورهای سابق شوروی در سازمانهای منطقوی بر اعلی نمایان است. مثلا روز یکشنبه بلاروس که زمانی از متفقان نزدیکترین مسکو به شمار می‌رفت به نشان اعتراض از فشارهای اقتصادی روسیه در نشست رهبران کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در مسکو اشتراک نکرد. و اما موضوع دیگری نشست یکاترینبورگ انتخاب رهبری دوره‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای می باشد که قرار است از روسیه و ازبکستان گذرد. بعضی شاریهان محلی تاجیکستان و قرغیزستان از آن نگرانند که ازبکستان با استفاده از مقامش در سازمان به اجرای لایحه های آب و برق این دو کشور خلل می رساند. اما عبدالغفاری کمال کارشناس تاجیک می گوید و بعید می داند که در صورت به دست آوردن مقام رهبری دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای ازبکستان خواسته های خود را در منطقه عملی کرده تواند و یا تواند تاجیکستان و قرغیزستان را از ساختمان نیروگاه های بزرگشان منع کند، چون که می گوید آقای کمالوف نفوذ ازبکستان در منطقه و خصوصا در نزد سازمان‌های بین‌المللی مالی ضعیف شده است و هرچند چنین می‌نماید که در ریاست این سازمان همه کشورها حقوق برابر دارند، اما در اصل چنین نیست و حرف اول را روسیه و چین می‌گویند.
ولی اصل تصمیم گیرندگان اونجا اول روسیه است و بعد چین. بنابراین ریاست در دست هر کدام کشوری باشد همان سیاست‌های همیشگی پیش می‌رود. یعنی روسیه بیشتر تمایل دارد که آن را امنیتی کند، از آن بهره برداری امنیتی کند و چین هم که سال‌های اخیر رو به اقتصاد آورده می‌خواهد رنگ و بوی اقتصادی بدهد به این سازمان. من فکر نمی‌کنم که با ازبکستان گذشتن این سازمان خاراکتر یا ماهیت آن را تغییر دهد.
عبدالغفاری کمال با اشاره به شرکت نکردن بلاروسیا در نشست نوبتی شانگهای و جلسه شورای امنیت دست جمعی کشورهای همسود گفت کمرنگی فعالیت این سازمان و در روی کاغذ ماندن چند از اسناد قبول کرده آن نفوذ سازمان همکاری همکاری های شانگهای را تا اندازه پایین برده است و اعتماد کشورها را نسبت آن کمتر کرده است.
ببینید البته این چیز کاغذبازی یا همون بیروکراسی را ما نه تنها در شاست بلکه در اکثر سازمان ها میبینیم. اینها بیشتر نمایش همبستگی و در داخل بسیار مخالفت ها و دیدگاه های مختلفی است که نمیگذارد این حجت ها عملی شوند. در شاست هم در همون سازمان همکاری های شانگهای هم این چیز است.
عبدالغفاری کمال کارشناسی تاجیک صحبت میکرد. به این ترتیب قرار است در انتهای نشست نوبتی سازمان همکاری های شانگهای اسناد مربوط به مبارزه با تروریسم و عکس العمل سری علیه خطرات به امنیت منطقه قبول کرده شود.
گزارش همکاری ما سفرگلی عالمی بود در رابطه با اختلاف نظرهای کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که نفوذ این سازمان را پایین برده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابیش ها
آزادی در ساتلیت
و اکنون رو می آوریم به موضوع تاجیکستان. وزارت دفاع کشور خبر داد که در شرق تاجیکستان یک افسر نهاد از تیر افراد ناشناس به هلاکت رسیده است. این خبر در حال نشر می شود که مقامات رسمی تاجیکستان همه گونه اطلاع دایر به حضور نیروهای مسلح غیر قانونی در شرق کشور را رد می کنند و امروز هم مقامات وزارت دفاع تاجیکستان و دیگر نهادهای مربوطه جزئیات هلاکت افسر جوان را شرح ندادند و ما از کارنامه او ستایش کردند. گزارشی میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خورخ.
جسد ابربود علی شایف افسر وزارت دفاع کشور با زخم سی تیر در زولگاش دی ای بسید نوی روشون به خاک سپرده شد. نمایندگان مقامات در مراسم دفن زور داشتند که افسر انگام اجرای وظیفه خدمتی در نزدیکی محل پشتروغ دی ای صغیر داشت از تیر افراد غیرقانونی مسلح به هلاکت رسیده است. اما در مورد افراد غیرقانونی مسلح مشخص چیزی گفته نشده است. کمیسر عربی ولایت ظفر دولتوف که در رأس نمایندگان مقامات قرار داشته است گفت که افسر برای کارنمایش به مکافات دولتی پیشنهاد گردیده است. در همین حال افرادی که در مراسم دفن شرکت کردند به نقل قول از زبان نمایندگان مقامات میگویند که با انگام بوسلوی گراد بمبارون کردن منطقه کیسور نزدیک به تویل دره و در پی آن از نظر گذراندن آن از طرف سربازان افسران ابربود که پیشو پیش حرکت داشته است هدف تیر سنایپر گروه غیرقانونی مسلح قرار گرفته است. گلنما محرموا یکی از خویشاوندان افسر مرحوم میگوید که با او هر سال ابربود رخصتی مهنتی گرفته به خانه میآمد ولی این سال تو سر بالین مادرش که 3 روز پیش از خبر مرگش رحلت نمود او زر شده نتوانسته است و ای گفت
روز ششم مادرش مرد، روز نهم گفتن که او خودش مرده است، برنجلیت خود را به سلدت داده است، خوبش به کو برآمده است، بعد سلدت ها او را آوردستند.
با گفته گلنما اما زخمی که سه تیر در پشت نمایان بوده بنابراین اولاد برخی از دیگران گمانبر شدند که شاید افسر مورد تیر تصادفی امیر خونش قرار گرفته باشد. اما کمیسر عربی ولایت این ادعا را قطعی رد کرده گفت کل بچنوسی ثابت ساخته است که افسر از مسافه نزدیک هدف تیر افراد غیرقانونی مسلح قرار گرفته این تیر او بدن را سوراخ کردند. ولی به گفته مسرور میمونوف یک عضو خانواده مرحوم انکار موجودیت گروه غیرقانونی مسلح در منطقه از جانب مقامات و آوردن جسد با زخم سه تیر به بروز آوازه و شبعه مساعدت کرده است و بیان داشت
پیشکی گفتن که در اموجو تینجه است یکون جنگ پنگ نیست و ایرم چرا آوردند و برادر ما را آوردند تیر زدگی اند برای مردم انیخ معلوم نکردند که چه خیل وای زدند و چه خیل چه شد.
جسد افسر تیر خورده در اول بخاک سپرده شد که منبع رسمی موجودیت افراد بیگانه مسلح را در مناطق نزد پامیر رد می کنند. از سوی دیگر مرز بین تاجیکستان و افغانستان در منطقه دروز در روزهای اخیر از حساب نیروهای مرزبانی و داخلت تقویت یافته راههای عبور و مرور با مرکز جمهوری در دایره عملیات کوکنور 2009 تحت نظارت شدید گرفته شدند. میرزا جلال شاه جمال رادیو آزادی خورخ.
هلاکت یک افسر در شرق تاجیکستان از تیر افراد ناشناس. در همین منطقه و همین هفته وزارت دفاع تاجیکستان دو سرباز خود را نیز تلف داد، اما نه در زد و خورد با گروه جنایی بلکه در شرایط امن و آرام و در قرارگاه یک واحد نظامی وزارت دفاع. محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی با تکیه به اطلاع نظامیان گزارش می‌دهد که بد رفتاری سبب سلاح به دست گرفته سوی همدیگر آتش کشادن سربازها شده است.
دو نفر سرباز قسم نظامی 01141 وزارت مدافع تاجیکستان واقع در ناحیه رشت بر اثر یک تیرپرانی جان خود را از دست دادند. پادپالکونی گودینایف سردار این قسم نظامی در مراسم دفن سرباز سید امیرو جمالدین با یک گروه سربازان و افسران در روستای رونوی ناحیه رشت شرکت داشت. گفته است طبق تخمین های پیشکی این دو نفر همدیگر را کشتند. گفته شده است جهت تحقیق این حادثه و سبب های سر زدن آن یک کمیسیون ویژه از دوشنبه وارد رشت خواهد شد. این در حال است که دادستانی نظامی منطقه رشت از روی این حادثه پرونده جنایی باز کرده است. در همین حال سرباز دیگری هلاگشته ساکن ناحیه اشتی ولایت سغد بوده است که جسد او به زادگاهش انتقال داده شده است. موافق گفته سربازان در این مراسم جنازه حضور داشته این دو نفر همگی برای 3 ماه دیگر خدمت عسکری را ادا میکردند و اما این حادثه دهشتبار ساکنان ناحیه رشت را سخت تکان داد. کارشناس محلی صابر جان جانوف میگوید این فاجعه اکثر والدینی را که فعلا فرزندان آنها خدمت مادر وطن میکردند به تشویش آورده است. وی گفت این حادثه به دعوت اختیاری جوانان به ارتش ملی به تاثیر نخواهد ماند.
هر یک نفری که امروز فرزندش به قمار رسیده است و به صف قوای مسلح دعوت میشود در دل آنها یک غم دیگر پیدا گردید که از احتمال دور نیست که بر فرزندان آنها در این قسم های نظامی چنین حوادث رخ میدهد.
موردی تذکر است در همین قسم نظامی همگی در 2 سال پیش یک سرباز دیگر به مرگ رسیده بود. این هم در حال است که به اطلاع سابق دادستان نظامی این منطقه عمر خالوف میزان جنایات در قسم های نظامی وادی رشت در مقایسه با سالهای پیشین کاهش یافته است. تقریبا در 2 سال پیش بعد ادای خدمت از ناحیه جرگتال بالای ماشین کارتوشکا یک گروه سربازان را گسل کرده بودند که بر اثر چپشوی ماشین در ناحیه رشت 4 نفر هلاک و یک چند نفر دیگر جراحت برداشته بودند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
هلاکت دو سرباز وزارت دفاع تاجیکستان در پایه خصومت شخصی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دیروز آخرین روزی ضرب‌الاجلی حکومت ازبکستان به تاجیکستان برای پرداخت حدود 15 میلیون دلار حق گاز صادراتی آن کشور بود. تاشکند هشدار داده است که اگر این قرض پرداخت نشود، مجرای گاز خود را به تاجیکستان کاملا می‌بندد. مقامات تاجیکستان میگویند که هر کاری ممکن را خواهند کرد تا پول گاز را بپردازند و مردم و کارخانه ها را با گاز تامین نمایند، اگرچه به گفته همین مقامات برای برگرداندن قرض مبلغی ضروری در اختیار ندارند. موضوع را خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه رسول شادان پیگیری کرده است.
گفتگوها میان مقامات شرکت تاجیک ترانسگاز تاجیکستان و اوز ترانسگاز ازبکستان جهت ادامه انتقال گاز این کشور به تاجیکستان ادامه دارد. در این باره شوکت شایموف جانشین رئیس تاجیک ترانسگاز به رادیو آزادی خبر داد. با گفته او شرکت اوز ترانسگاز ازبکستان ضمن یک برقه تلفنی عنوانی تاجیک ترانسگاز درباره این تصمیم خبر داده است. مهلت پرداخت قرض را جانب ازبکستان تا ساعت 17:00 15 ایون تعیین کرده است.
یکم کار دوباره این مسئله کار کردین، بعد وقتی که کار حل شد میگه من سه برق توجیه قرضدار، سه زواد قرضدار، سامون شد گاز قرضدار، لال قرضدار، اهالی جمهوری قرضدار.
شوکت شایموف در خصوص وضع قرض گاز در داخل کشور گفت حدود 16 میلیون دلار این قرض به 4 شرکت، به شرکت برق تاجیک، کارخانه خیشسازی، سامان سوخت گاز و لعل راست می آید و این شرکت ها هنوز از پرداخت قرض خود کوشش به خرج ندادند، ولی محدودیت انتقال گاز از حالا در برخی از منطقه های شهر دوشنبه حس کرده می شود. ما در رابطه با این مسئله با چند ساکن شهر تماس تلفنی داشتیم.
ما که گاز نداریم به یک ده هفته شد اوقات و سید کوه ها به حد پستند، مشکل های اوقات در 5 ساعت می شود.
خیلی شد همه پول ایش کده نیست.
این در حال است که بیرون از شهر دوشنبه گاز طبیعی به مردم اصلا دسترس نیست. در برخی از مناطق بعد از فروپاشی اتحاد شوروی مردم به گاز اصلا دسترسی ندارند. در این منطقه ها تنها لوله های زنگ زده و افسرده گاز باقی مانده است و خلاص. تا زمانی که این گزارش آماده می شد اداره تاجیک گاز در خصوص هشدار تاشکند درباره پوره قطع شدن گاز ازبکستان اطلاع داد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکل پرداخت قرض تاجیکستان برای گاز صادراتی از ازبکستان. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در صبح روز سه‌شنبه 16 ایون سال 2009 میلادی ساعت در شهر پراگا 5:39 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:39 دقیقه سحر. شنوندگان ارجمند، حالا باز یک پاره ترانه میشنویم و بعدن مجله بامدادی ما ادامه مییابد. شما در موج های برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون شنوندگان ارجمند همراه نگاه می افکنیم به مطالب اصلی نشریه های غربی. همکارمون اسلام مومنزاد قبل از برنامه این نشریه ها را انقترش سامانه های اینترنتی این نشریه ها را ورق زد و حالا همراه می بینیم که برای ما و شما کدام گزارش های مهم و جالب را پیدا و گلچین کرده است.
اکثر نشریه های جهان نتایج انتخابات رئیس جمهور ایران و تظاهرات در تهران را موضوع محوری خود قرار داده اند. از جمله روزنامه زوال ستریت جونلی چاپی واشنگتن می نویسد که امریکا و اتحادیه اروپا به نتایج انتخابات رئیس جمهور ایران ملاحظه کارانه مناسبت کرده اند. در حالی که میرحسین موسوی حریف اصلی محمود احمدی نژاد در انتخابات نتایج این انتخابات را نامنصفانه ارزیابی کرده، طرفدارانش به کوچه های تهران ریخته و دست به تظاهرات زده اند. به نوشته زوال ستریت جونل، امریکا و اتحادیه اروپا اظهار کردند که مثل پیشینه برای مذاکرات مستقیم با ایران برای حل مسئله برنامه هسته‌ای این کشور تلاش خواهند کرد. نشریه می نویسد این در حال است که بعضی از فعالان حرکت های دموکراتی خاورمیانه از رئیس جمهور امریکا براک اوباما درخواست کردند که نتایج انتخابات رئیس جمهوری ایران را بررسی کند، اما نائب رئیس جمهور امریکا جو بایدن و دیگر مقامات امریکایی تاکید کردند که حل مسئله برنامه هسته‌ای ایران به رئیس جمهور این کشور مربوط نیست، بلکه به رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای علاقمند است که او از
احمدی نجات جانبداری میکند. زوال ستریت جنل مینویسد که انتخاب دوباره احمدی نجات در انتخابات رئیس جمهوری ایران به واشنگتن کمک میکند که برای قطع برنامه هستوی ایران چون پیشینه تلاش کند. زیرا مینویسد این نشریه انتخاب دوباره احمدی نجات موقع تهران را در قبال برنامه هستوی اش روشن میکند و نشان میدهد که ایران در این مسئله از کمترین گذشت هم خودداری میکند. اما روزنامه لس تمپا وابسته به واقعه های اخیر تهران نوشته است که شیوه های فعالیتی من بعده با تهران برای براک اوباما چندان زیاد نیستند. این روزنامه با رهبر پیشین خدمات امنیتی امریکا در شرق نزدیک رابرت بایر مصاحبه انجام داده است که میگوید مقامات امریکا تلاش دارند تأثیرات جامعه امریکا از به ترتیبی های روزهای اخیر تهران را به انابت گرفته در مناسبت با این کشور برنامه نوی را راه اندازی کند. رابرت بایر تاکید کرده است که براک اوباما انتخاب زیادی شیوه های گوناگون مناسبت با ایران را ندارد و به او لازم می آید با محمود احمدی نژاد مذاکرات انجام دهد. آقای بایر به سؤال این روزنامه چرا اوباما باید از تظاهرات فعلی تهران سر فی نظر کند پاسخ داده است که این تظاهرات موفق نمی شود و رئیس جمهوری ایران احمدی نژاد باقی می ماند. لس تمپا در مطلب دیگر شیوه برگزاری تظاهرات در تهران را به طرز مبارزه انقلابگران معاصر مانند کرده است. این نشریه می نویسد از یک سو حجاب و گردنبندهای سبز جانبداران موسوی که بعد اعلام نتایج انتخابات به کوچه ها ریختند و از سوی دیگر بسته شدنی سامانه های اینترنتی و علاقه موبیلی از سوی حکومت نشان می دهند که فعلا در ایران انقلابی به اصطلاح رنگه جریان دارد. نشریه لتمس چاپ شویسری مصاحبه را با مهدی خلاجی تحلیلگری پژوهشگاه سیاست شرق نزدیک واشنگتن به چاپ داده است. مهدی خلاجی نتایج انتخابات ایران را نامنصفانه عنوان داده تأکید کرده است که حتی ورقه های آوازدهی اصلا حساب کردن نشده اند. با قول وی بعد مناظره تلویزیونی نامزدها معلوم شده است که احمدی نژاد در انتخابات پیروز نمی شود و از این جهت حکومت در روزهای اخیر آوازدهی دست به تقلب کاری زده است. نشریه دایولت چاپ آلمان با تعجب می نویسد که احمدی نژاد در تهران و تبریز بیش از 50% آوازی انتخاب کنندگان را به دست آورده است، در حالی که تبریز زادگاه میرحسین موسوی حریف اصلی احمدی نژاد در انتخابات رئیس جمهوری این کشور است و شانس موسوی برای کسب بیشتر آوازها در این شهر قبلا روشن بود. این نشریه همچنین می نویسد تظاهرات تهران که در سالهای اخیر برای بار اول با چنین شیوه صورت می گیرد حکومت ایران را به خطر روبرو کرده است. دایولت می نویسد هرچند اشتراکداران تظاهرات لتوکوب شده و نمایندگان مخالفین بازداشت شده اند، اما خوف هر لحظه از دست حکومت رفتن نظارت و اداره جریان واقعه ها وجود دارد.
تشکر اسلام مومنزاد بود. با چند مطلب مهمی نشریه های غربی آید به حوادث ایران و خوب باز می رویم به بررسی حوادث تاجیکستان. دادستانی کلی تاجیکستان می گوید علیه حاکم شاتیلایف رهبری سابق شرکت تاجگیر پرونده جنایی افتتاح کرده است. مقامات دادستانی می گویند پرونده مذکور بر اساس شکایت چند صاحبکار تاجیک باز شده است که از نگاه آنها حاکم شاه تیلایف با فریب مبلغ بزرگشان را از خود کرده است. تفصیل این موضوع در گزارش عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
عبدالسمی دادابایش معاون اولی دادستانی کلی تاجیکستان افتتاح پرونده علیه حاکم شاه تیلایف رئیس پیشین شرکت هوانوردی تاجیکستان تاجیک ایر را تایید کرد. آقای دادابایف در یک تماس کوتاه تلفنی گفت که این امر در پی شکایت چندی از شهروندان کشور که با تیلایف معاملات پولی داشته اند صورت گرفته است، زیرا این افراد که معاون دادستانی کل از شماره و مقدار مبلغ به تیلایف داده اشان نخواست صحبت کند، نتوانستند مبلغهای خود را از رئیس پیشین شرکت هوانوردی پس بگیرند. به این دلیل مجبور شده اند به نهادهای حفظ قانون مراجعه کنند.
حال سیری وای دارد، تفتیش ها دارد، حال ما تفتیش بریم
اون زمان پیشکی هیچ گفته نمیتونن ولی همون بحثی آدمو پولش گرفتگی همون نکته اروی مراجعت ما بلاغش بلو انیخ شد تصدیق کنیم.
معاون دادستان کل تاجیکستان به دلیل نافتادن اخلال در جریان تفتیشات از ارائه معلومات بیشتر در این باره خودداری کرد و همین طور معلوم نشد که افرادی که با حاکم شد تلایف معاملات مالی انجام داده و از این معامله با نارضایتی به دادستان مراجعت کردند که ها هستند. ولی معاون دادستان کل تفتیش در زمینه فعالیت های کاری آقای تلایف در زمان رهبری او در شرکت هوانوردی کشور را عین زمان تایید نکرد، اما گفت که در صورت پیش آمدن ضرورت بازرسی می تواند فعالیت های زمان ریاستی آقای تلایف در تاجیک ایر را نیز تفتیش کند. این هم در حالی است که در برخی از سامانه های اینترنتی و رسانه ها مطالب منتشر شده بود که حاکم شد تلایف را در تصرف و از خودکنی مبالغ شرکت هوانوردی متهم می کردند. بنا به اخبار این رسانه ها رئیس پیشین شرکت هوانوردی تاجیکستان از حساب مبلغ های شرکت در شهرهای روسیه برای خود منزل مسکونی خریده و همچنین قسمی از مبلغ ها را به صورت حساب شخصیش واریز کرده است. مراد محمدشایف از روزنامه‌نگاران تاجیک میگوید که ناشفافی در فعالیت شرکت هوایی و غیر مقصدناک استفاده کردن مبلغ و درآمدهای آن قبلا نیز آشکار شده بود و فعالیت و طرز خدمت رسانی شبهه برانگیز این شرکت از سوی رئیس جمهوری، شهروندان عادی و نمایندگان سازمانهای بین‌المللی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. آقای محمدشایف افزود:
او میگوید در واقع در مطبوعات درباره استفاده غیر هدفمندانه و تصرف اموال و درآمدهای شرکت هوایی تاجیکستان مطالب زیاد منتشر شده است و فعالیت ناشفاف این شرکت رئیس جمهور را وادار کرد که آن را تجزیه کرده و در زمینه آن خدمات مستقل را تأسیس بدهد. از سوی دیگر تا جای من آگاهی دارم یک چنین طلب از جانب یکی از سرمایه گذاران اساسی نوسازی خدمات فرودگاهی این شرکت در شهر دوشنبه کشور فرانسه نیز پیشنهاد شده بود.
главных инвесторов компании Франция об этом говорила, которая вкладывает деньги в модернизацию Душанбинского аэропорта.
با این همه منابع آگاه تایید میکنند که حاکم شد تلایف معاملات مالی با شریکان تجارتیش را در زمان رهبریش در شرکت هوایی کشور انجام داده است. از این رو احتمال زیاد وجود دارد که مقامات تفتیشات فعالیت شرکت هوایی کشور زیر رهبری حاکم شد تلایف را بازرسی کنند. از سوی دیگر برخی از منابع موارد بازپرسی کارمندان بلند مقام شرکت هوانوردی وابسته به پرونده تلایف از سوی مقامات تفتیشات را تایید میکنند. ضمناً حاکم شد تلایف در آزادی به سر میبرد و معاون دادستانی کل کشور خبر ارائه سند برای نبرآمدن از محل اقامت به حاکم شد تلایف را تکذیب کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح پرونده جنایی به ضد رئیس شرکت هوانوردی تاجیکستان.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیو آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
گلناز یک شاعره خوجندی با برگزاری یک محفل در زادگاهش مجموعه چهارمی اشعار خود را با نام پروازی دنیا معرفی نمود. گلناز طاهریان در سال 2005 بعد از نشر دو دفتر خرد اشعار در انجمن ادیبان جوان تاجیکستان از سوی شاعره معروف گلرخسار بهای بلند گرفت و بعداً به عضویت اتحاد ادیبان پذیرفته شده بود. همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب با این شاعر خوش سخن صحبت آراست و نخست سوال کرد که چرا به دفتر تازه شعرش پروازی دنیا نام گذاشته است.
شعر مثلا برای خودی من همین شعر گفتن تنها با اون خاطر است که تا حد برای زندگی رو دوست داشتنی همون خواننده مساعدت کنیم. یعنی شعر باید حتما به سوالی چی باید کرد یا که چگونه باید زیست جوابگو باشد.
در باره شعر گلناز صحبت کردیم، اما خود شعر خواهش میکنم برای شنونده های رادیوی آزادی از این کتابی نوتان پرواز دنیا شعر بخونید.
تشکر. چیست عشق نامی نگاه توست مردی در یا شیوه غمگین استرابی صورتی در عشق نور تو یا سایه رنگین بی نگه ورزی فصلی یاد بی تویی بگذشت در خوابم، تا تو را ای دور تر از عصر در پسی مهی ابد یابم. یاری بالا ترسی دیدن ها، ترهی تو در خون من جاریست. صدغم از صد قرن میگویم، لیک پهلویم چسان خالیست. من به استقبال خود رفتم، رنگ غم میریزد از شبها. سرد شد مهتاب لغزیده اندرون غار کفکب ها، سرد شد مهتاب لغزیده اندرون غار کفکب ها.
تشکر گلناز. شما از خواننده خودتان، از خواننده شعرهایتان چی انتظار دارید؟
من میخوام همه خوانندگان فهمند همین چی رو که شعر نخستین شبه زندگی است. زندگی با همین بیکناری خود، با همین مساحتی سخت و سه و تصور نشونده خود، میتواند تنها در داخل یک چیز جایابد، این شعر.
ولی گلناز، وقتی به صورت عموم میبینیم، آیا امروز تا کدام درجه در تاجیکستان شعر میخونند و شعر اون نقشی که دارد در زیباتر کردن زندگی آدمان، در دلگرم کردن، طوری که گفتید خودی آدمان به زندگی، چی نقشی میتواند اجرا کند و اجرا کردن دارد؟
فاصله که من همین روز بین خواننده و شعر میبینم، همین سختی های روزگاری ما را در نظر دارم. تنها همین ها یک وسیله شدند که خواننده از شعر دور باشد، به خاطر آن که حاضر همه خیر زمانی که همه نمیتواند که با همون محبتی پیشتره با شعر باشد، همه از پی روزگار.
و حتی یک مثال عادی که نه همه میتوانند حتی کتاب شعر را دسترس کنند، حتی در دیهات دوردست یک کتابخانه هم نیست.
درست، اگر باشد هم حتی کتاب ها دسترس نمیشوند، با اون خاطر که تعدادی کتاب ها کم است. مثلا همین کتاب پرواز دنیا که زمینه مالیوی آن را کمیته کاربوزنان حکومت جمهوری تاجیکستان گذاشته بود، تنها مساعدت کردن که 200 دانه کتاب من چاپ شود. من حتی خیلی شرم میکنم وقتی که بعض از من کتاب میپرسند و نمیتوانم که به آنها تی هم، به آن خاطر که علکه اینها تقدیم شدند.
صحبتی بود با شاعره خوجنده گلناز طاهریان که اخیراً هم دفتر نوی شعرش را معرفی کرده است. و شنوندگان گرامی قدر، اینجا مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز سه شنبه 16 یونی سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با ما بودید.
برایتان روز روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
دل از من گله داره، هنوز اول عشق سفر دنبال داره، تو را نادیده رفتم، دل از من گله داره، خدا روز شبیاره.